أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما به مناسبت منتهی شد در جلسه گذشته به این نکته که آیا زن هم وقتی مرد به خواستگاری او آمده مثلا و قرار برای برنامه ازدواج اقدام کنن، اما زن میگه منم باید ببینم این آقا را، دختر خانم یا خانم میگه من باید این آقا را ببینم، زن هم میتونه نگاه کنه به مرد همچنان که مرد میتونست نگاه کنه به زن، البته با قیودی که داشت، یا نه؟ مرحوم سید صاحب عروه فرموده بودند: ولا یبعد جواز نظر المرأة ایضا الى الرجل الذي يريد تزویجها ولكن لا يترك الاحتياط بالترك. که این رو در جلسه قبل ما توضیحش رو دادیم. مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند که به نظر ما اشکالی ندارد. خب وقتی که مرد با تعلیل در روایت میگه که یبذل اغلى الثمن را، به طریق اولا برای زن جایزه، چون یبذل تبذل اغلى مسمن را، به اضافه مرد میتونه بعدن خلاص بشه از این خانم اگه نپسنده و نخواد با طلاق، اما دیگه خانم این گونه براش نیست. خب مرحوم آیت الله خویی فرمودن ما این حرف شیخ رو همراهی نمی کنیم. چرا؟ چون که به اصطلاح اون انما یشتری ها به اغلى الثمن، خب این برای مرد به کار رفته دیگه، درست شد یا نه؟ و اغلى الثمن رو خب مرد میده و شاید از باب این باشه که مالش هدر نره و تدارک بدون تدارک باقی نماند، اما این احتمال در ناحیه زن حاصل نمی شود. چرا؟ چون زن مالش که هدر نمیره، بلکه وضع رو به ازای مهر میده و مهریش هم که میگیره، لذا از او چیزی هدر نمی رود. و بعد این که ما بخوایم از مورد روایات تعدی کنیم مشکلون جدا. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 29 صفحه 68 همین فرمایش رو می فرمایند. ایشون میگن و رو و ما الحق به جواز نظرهی الیها، جواز و نظرها الیه علا حسب نظرهی الیها، یعنی همون جور که مرد میتونست خانم رو ببیند، خانم هم بتونه آقا رو ببیند. چرا؟ لاشتراک هما فی العله. صاحب جواهر میگن بعضی ها یک کار رو ممکنه بکنن و بگن علتها چیه؟ یکیه، بلکه این همین فرمایشی که شیخ انصاری بعد فرمودن، بلکه ممکنه بگیم که اصلا اتم در ناحیه زن. چرا؟ چون طلاق به ید مرد، به ید مرده، اما به ید زن. همین کلماتی که مرحوم شیخ گفتن. صاحب جواهر میگن که آقا علت در اینجا چیه؟ مستام بودنه، در مقام معامله وارد شدنه و اغلى الثمن رو بگید داره پرداخت میکنه، روشنه؟ و او خانم اغلى الثمن رو میگیرد، در حالی که این نسبت به خانم دیگه بگید منتفیه، همینجور که آقای خویی هم از همین رو فرمودن. لذا نه، این که شما بخواید بگید در اینجا هست بعد در اونجا هم هست، این میشه قیاس، و قیاس هم در نظر ما حرامه. بله صاحب جواهر میگن مگر از اشعار تعلیل به الفت در بعض از نصوص استفاده کنیم، چون اگر یادتون باشه توی بعض از نصوص همینو میگفت، میگفت که بالاخره بینشون میخواد مؤالفت باشه و از باب الفت. حالا این روایتشم اگر این بود، انه قال لرجل من اصحابه و قد خطب امرأتن انظر الى وجهها و کفیها فانه احرا ان یعدم بینکما، دائمی باشه و حاصل بشه بینتون، بله، الموده و الالفه، همون مودت و الفت. خب مودت و الفت هم که چجوریه؟ بگید دو طرفیه دیگه، واضحه دیگه. خب مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که اگر اینو بگیم، ولی واقعا به این مقدار اگر آدم بخواد از موضع و از اقتضاء تحریم خارج بشه، نظرون او منعون، یعنی با این کلمه آدم بخواد بگه که پس زن هم الفت برای او هست و الفت دو طرفیه، پس این جواز نگاه مرد بزن برای زن به مردم هست، ایشون میگن با این مقدار از بیان بخوایم استفاده عمومیت و تعمیم کنیم واقعا کار مشکلیه. نه نه، حضرت میگن چون قراره که ادامه دار باشه، قراره این یک چیز ادامه داری باشه، یک آن و دو آن که نیست که، به خاطر این صاحب جواهر میگن که نه به نظر ما. خب نخیر، بنابر این ایشون میگه که لذا ما گفتیم که آقا اگر کسی اراده تزویج نداره، ولو ولی باشه، یه بابایی میخواد برای بچهش یک زنی بگیره، خب او که اراده تزویج نداره میتونه به اصطلاح بگید نگاه کنه؟ نه. چرا؟ چون ما میگیم ادله اقتضاء خروج ای رو از موضع حرمت نداره. یعنی این آقای ولی ولو پسره بگه بابا هر چی شما بگی، شما بهتر میفهمی خصوصیات زنها رو و و و و، شما نگاه کن، ولی نگاه کنه. خودشون میگه که چطور ما از موضع حرمت تعدی نمی کنیم و خارج نمی شیم بگیم برای ولی جائزه، در همین نسبت برای این خانم هم نگاه کردن به مرد رو میگیم جائز نیست. البته حالا این از باب مثاله که نه متشکرم، نه یک پری مرحوم صاحب جواهر این از باب مثال گفتن، و الا خب پر واضحه که الفت یه چیزه، این یه چیزه. و
چرا تفصیل نمیدن اینجا؟
بله،
در جایی که محل ازدواج نیست یک مقدار که چی میکنن، مقدار کفه این صورت رو که استثناء میکنن.
بله
لاغل تا این مقدارش که بایزن جایز بدونن دیگه.
حالا عرض میکنم، بعد ایشون میگن اما به خلاف شراء عمه، که در شراء عمه هم خود طرف میتونه نگاه کنه هم او ولی، مثلا درست شد یا نه، از شامل له و لغیره عدل فضولی، ولی فضولی دیگه نمیتونه. یعنی من میتونم یک کسی رو بفرستم بگم برو عمه رو نگاه کن چنین چنان، اگه ایجوری بود بدنش اوجوری بود بخرش برای من. حالا اون بحثش بعد میاد. حالا ای حال این فرمایش مرحوم صاحب جواهر حقیر عرض میکنم. خب نگاه زن به صورت و دست مرد که اشکال نداشت که جان؟ بله بله، نگاه زن به صورت و دست مرد این مقدارش که اشکالی درش نبود، لذا ما با اون مقداری که نگاه هر زنی به بدن هر مردی اشکال نداره، اون مقدارش در ما نحنفی هم کذالکه. اختلافیه دیگه.
زن چقدر به بدن مرد میشه نگاه
کنه؟ عرض کردم دیگه، صورت و دست ها تا مچ که یقینیه.
اون که مال مرد بزن بود.
عرض بکنم زنم همین جوره. بله دیگه، اون که یقینیه. و ما البته به
اینجا مختلفی درسته.
نه، این مقدارای یقینیش رو عرض میکنم. مقدار یقینیش صورت و دست تا مچ. اما حالا آیا بیشترش بعضی تا ساق پا، بعضی تا حدود آرنج رو هم اضافه کردن، که البته ما متعرض این بحث هنوز نشدیم. انشاءالله این رو اشارش میکنیم و با اشاره او معلوم میشه. خب طبعا مقدار نگاهی که میتونه داشته باشه به بدن مرد، مقداری که برای همه جایزه که جایزه، اما محل کلام ما مازاده بر اون مقداره. خب یه زنیم میخواد بفهمه مثلا بدن مرد، فرض کنید این مرد شکم داره یا شکم نداره، این مقدارها محل کلام ماست، شونهاش پهنه یا پهن نیست و امثال اینها. خب که این عرض کردم اختلافه. و به نظر میرسه این که آدم بخواد از موضع نس تعدی کنه کار مشکلی است. چرا؟ چون خب حضرات معصومین که توجه به این جهات داشتن، اگر قرار بود جائز باشه لااقل در یک کلمه بیان میکردن.
جاش هم هست.
موضع بیان مطلبه. چطور شده که در یکی از این کلمات نسبت به این قضیه هیچ اشاره ای نشده باشه؟ واقعا به خاطر همین عرض میکنم که این اول کلامه و اثباتش در ما نحن فی کار مشکلی است. خب تا اینجا این مسئله هم بیان شد و گذشتیم. حالا یک مسئله دیگری هم که اشاره کنم خدمتتون عرض شه که بله، نگاه کنید در یکی از مسائل آیون می‌فرمایند که لا یجوز النظر الی الاجنبی کالعکس والاقرب استثناء الوجه والکفین. نظر به مرد بیگانه، مرد نامحرم، طبعا نظر کی به مرد نامحرم؟ زن جائز نیست. کل عکس، مثل که همینجور که مرد به زن نامحرم جائز نبود نگاه کنه. والاقرب استثناء الوجه والکفین. وجه و کفین کی؟ مرد اجنبی. شبیه مرد به زن، البته بنابر اون اختلافی که بود. اصل نگاهو داریم میگیم، الان از بحث خواستگاری و ازدواج و اینها خارج شدیم، که همونجا اگر یادتون باشه اختلافی بود دیگه. قولی که ما انتخاب کردیم این بود که صورت و دست ها از سر انگشت تا مچ و پا از سر انگشت تا مچ اشکالی نداشت، البته بدون زینت و بدون قصد و بدون مسائل دیگر در اون فروض اشکال نداشت. اینجا هم این عبارت مرحوم امامه. حالا عرض میکنم آیون دیگر رو هم ایشون میگم که وجه و کفین چیه به نظر ما؟ نگاه میتونه بکنه. دلیلی که براش اقامه شده، دلیل اینه که اگر بگیم جائز نیست، سر از عسر و حرج در میاره. خب مردها توی خیابون دستاشون بازه دیگه، صورتاشون هم بازه. زن اگر بخواد رفت آمد کنه و حتی صورت و دست مردم چشمش نیفته، این چجوری میخواد حرکت کنه، چجوری میخواد راه بره و الی آخر سر از عسر و حرج در میاره.
موهارم داخل بکنه
جان،
موهای مردم رو داخل بکنه، سرها رو برهنه
مو که اشکال خب نه طبعا صورت که میگیم یعنی گردن و سینه و اینها مراد نیست دیگه. بله دیگه، این قسمتی که آدم معمولا در مقابل وقتی وارد میشه واقع میشه میبیند به اصطلاح. و بعد خدمتتون عرشه که ایشان، حالا ما وارد بحثش میشیم دیگه، الان خودش یک مسئله ایه، چون میخوایم ببینیم که در نگاه زن به مرد نامحرم چه حکمی در قضیه وجود داره. دقت کنید.
الان میخوایم امروزی بحث بکنیم
جان؟
امروزی بحث میخوایم بکنیم
خب همین رو مجبوریم الان بحث کنیم دیگه. چرا مجبوریم اینو بحث کنیم؟ به خاطر این که در ما نحن فی، خب در بحث خواستگاری میخوایم بگیم زن به بدن مرد، ما عرض کردیم نمیتونه نگاه کنه الا اون مقداری رو که عادی و متداوله که نسبت به سایر مردها هم میتونه نگاه کنه. حالا این رو خودش رو اشکال نداره، اینو خودش رو یک بحث مستقل قرار میدیم، مانعی نداره برای فردا. امروز این نکته رو اشاره کنیم که البته الان محل ابتلا نیست در بین آقایان. اگر کسی خواست عمه ای بخره، آیا نگاه او به اون عمه جائزه یا نه؟ یقینا میگن بله. خب مرحوم سید صاحب عروه هم همینو داره، مرحوم محقق در شرایع هم همینو میگه و کذا یجوز ان ینظر الى امت یرید شراءها مثلا و الى شعرها و محاسنها علی المشهور امه بل فی المسالک. حالا جالبه ببینید آیه یعقوبی، آیونی که عرایز بنده را میشنوید، مرحوم محقق در شرایع نسبت به خانم گفتن یجوز ان ینظر الی وجه امرأة یرید نکاحها و ان لم یستأذنها. محقق فقط و فقط چی رو اینجا مطرح کردن؟ صورت رو. و اعضای دیگر رو مرحوم محقق مطرح نکردن. بعد فرمودن و یختص الجواز به وجهها و کفیها، یعنی بعدن فقط کلمه کفین رو هم اضافه کردن. بعد گفتن و روی جواز و ان ینظر الى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب، که با کلمه رویه صاحب جواهر گفتن یه اشاره به تمریز این روایت و نقله. متوجه میشید چی میخوام عرض کنم؟ یعنی محقق در شرایع نسبت به زنی که میخواد باهاش ازدواج کنه اون آقا فقط وجه و کفین، اما نسبت به عمه دیگه ایشون پذیرفته که هم شر و هم محاسن. خب بله بله، شر و محاسن اضافه شده. بعد ایشون میگن در مسالک دعوای وفاق بر این هست که شعر و محاسن هم اضافه شده، بل و سایر جسدش عدل اوره، همون حرفی که صاحب جواهر خب نسبت به زنم داشت دیگه. بل قیله، حالا اینجا یک کمی فرق میکنه، بل قیله و یمسها، حتی میدونه بدن رو مسم کنه، کما تقدم الکلام فی ذالک مفصلا فی کتاب البی. خب حالا این فرمایش محقق و فرمایش صاحب جواهر همین مقدار. اما در ما نحن فی نظر به جاریه چند تا دلیل براش آورده شده که نظر به این جاریه جائز باشه. ما میریم سراغ ادله و ببینیم از این ادله چه مقدار جواز رو برداشت میکنیم. دلیل اول، میگن آقا الکلام علتی که در روایات جواز نظر به مرئی که یرید و زواج بها بود، درش یه تعلیل آمده بود. تعلیلش چی بود؟ لأنه یشتریها به اغلى ثمن، لذا جائز بود. خب در ما نحن فی هم کذاله، میخواد این خانمه رو چکار کنه؟ جاریه رو بخرد. الکلام
اونجا که میتونست به اون تشبیه کنه، اونجا برای اینجا میتونه به من تشبیه کنه.
بله بله بله. خب مرحوم آیت الله خویی به عنوان یک نمونه که اشکال کردن، میشون میگن آقا این تعلیل فقط به باب زواج اختصاص داشت، بلکه تازه ما گفتیم فقط اختصاص به کیم داشت؟ به زوج. از طرف شوهر خب اون به اصطلاح غبن قابل تدارک بود یا نبود؟ بله، ایشون میگن ازل غبن الذی لا یمکن تدارکو والقرر الذی لا یمکن تلافی لا یتصور الا فی جانب الزوج، چون این رفته معامله کرده و لیس حال مشتری مثل حال زوج. ایشون میفرماین مشتری حد اکثر حد به اصطلاح
خیار
داره. بله
یعنی مثلا پولش پس
بگیره. بله بله خیار داره،
پس داره تحلیل بره اونجا به درد مخوره.
بله، تا سه روز میتونه چیکار کنه؟ فسخ کنه، وقتی که از عمهه خوشش نیاد. بله، در بحث ما نحن فی خیار حیوان داره دیگه. اصطلاحا حیوان که میگیم منظورمون حیوان لغت حیوان عرفی نیست، همون اعم از حیوان است و عمه. درست شد یا نه؟ خب بله، در اینجا میتونه بره و فسخ کنه، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. جان
راه برای تدارک
هست. خب اگه این باشه میگیم در اونجا هم راه برای تدارک هست، راهش چیه؟ طلاق بده.
نصف
مهر بخاطر چیکار؟ آره احسن، همینو میخوام بگم. و حالی که در اونجا باید یا تمام یا نصف مهر رو بده، اما در اینجا میتونه پس بگیره.
خب
بله، حالا این که تعلیل. و اما روایات از جمله روایات، به حرف بدی نیست، از جمله روایات همون کتاب 18 وسائل الشیعه است که مرحوم، ببخشید، که مرحوم صاحب وسائل در کتاب التجاره ابواب و بیع الحیوان باب 20 حدیث 1 بله، ایشان می‌فرمایند باب 20 عنوانی که دادن اینه، باب و جواز نظر الى وجه امت یرید شراءها و ساقیها و محاسنها دون العوره و حکم المس. واضحه دیگه. اولین روایت اینه، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن علی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل، که در اینجا بله، یعترض الامته لیشتریها، قال لا بأس بأن ینظر الى محاسنها و یمسها ما لم ینظر الى ما لا ینبغی النظر الیه. روایت از نظر سند یه مشکل داره، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید اشکال نداره، سند مرحوم شیخ طوسی تا حسین بن سعید درسته، اما اشکالش این علیه، یه علی ابن ابی حمزه بطائنیه، که این علی ابن ابی حمزه بطائنی از جناب ابی بصیر داره نقل میکنه، و علی ابن ابی حمزه بطائنی که معروف به کذب است و الی آخر، لذا از حیث سند این روایت قابل استناد بگید نیست. خب این که یک روایت، ولی ظاهرش معلومه دیگه. سألت حضرت رو از رجلی که یعترض الامت لیشتریها، میخواد عمر رو بررسی کنه، انداز برانداز کنه، چون میخواد بخردش، حضرت فرمودن اشکال نداره که ینظر الی محاسنها، حتی مسش کنه، البته مادامی که نگاه به اون جاهایی که جایز نیست نداشته باشه. جاهایی که جایز نیست کجاست؟ عورتینه و نسبت به عورتینه که جایز نیست.
نسبت بزن که فقط محاسبه چی همه استثناء شده، محاسبه کف و صورت.
بله، ولی خب و محاسن هم آورده شده دیگه، که بعضی ها میگن که از ناف تا حدود رانها که قطعا جایز نیست. بدن ظاهرش اینه که جایزه دیگه، ولی خب حالا یه روایت که از نظر سندی مشکل بود. روایت دوم، روایت عمران جعفری هست که این روایت باز در همین جا باب 20 حدیث سومه. و انهو برمیگرده به قبل که باز مرحوم شیخ طوسی میارن تا میرسه به ابی جعفر عن الحارث عن عمران الجعفری عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا احب للرجل ان یقلب الا جاریتا یرید شراءها. یعنی چی؟ وقتی که تقلیب میکنه برش میگردونه این بر و اون بر میکنه، اصطلاحاً لازمه این تقلیب اینه که به بدنش عادتاً چکار کنه؟ نگاه کنه دیگه، واضحه دیگه. یعنی آدم یک به اصطلاح یک جنسی که میخواد چیز کنه، یک چیزی رو که انداز برانداز کنه، فقط جاریه ای که یورید و شراعه ها رو ای کار رو بکنه. خب باز اشکال کار اینه که این آقای عمران جعفری که آقای حارث از قول او نقل میکنه، متاسفانه توثیقی در ناحیهش وارد نشده. بعد آی خویی میگن که چون ایشون در معجم الرجال هم بررسی میکنن دیگه، راوی و مرویان، هم میگن عجیبش اینه که به تعبیر من این آقای عمران جعفری یک روایت ازش نقل شده کلن، اونم همین روایته، همین یک روایت. بله، اصلا این آقا هیچ جای دیگه ای نیست، هیچ روایتی دیگه ای اسمش به کار نرفته و هیچ توثیقی هم براش وارد نشده. بعد ایشون میگن مرحوم فیض در وافی روایت رو از حارث ابن عمران جعفری آورده، نمیگه ان الحارث ان عمران، میگن حارث بن عمران، یعنی اون عن تبدیل شده به چی؟ به ابن، عین به با تبدیل شده، حارث ابن عمران جعفری، یعنی دیگه عمران جعفری نامی وجود نداره این وسط. حارث ابن عمران جعفری رو هم مرحوم نجاشی توثیقش کرده، گفته ما حارث ابن عمران جعفری بگید داریم و این آقا ثقه است. مرحوم های خویی میگن اما به خاطر همین اختلاف نسخ صحتش ثابت نیست، پس اعتماد بر این روایت نمیشه کرد. من درز میکنم وقتی همچه آقایی یک روایت بیشتر ازش نقل نشده و بگید حارث ابن عمران جعفری نام هم داریم، خب یه مقدار نقل صاحب وسائل به ذهن چیه؟ نزدیکتر میاد. الا این که مرحوم آقای خویی میگن خب آخه عمران جعفری هم داریم، عمران جعفری داریم اما توثیق نشده. لذا بله، من عرض میکنم اگر اصلا عمران جعفری نامی نمیداشتیم، هیچی، فقط حارث ابن عمران جعفری میداشتیم، کار صاحب مرحوم صاحب کتاب وافی فیض خوب بود. اما اینجوری نه، نمیشه اثبات کرد. بله، اگر یک سندی و نسخه‌ای پیدا میشد که اشاره میکرد به نسخه اصل و در اونجا ثابت میشد این مطلب، له وجه. لذا آقای خویی میفرمایند این به نظر ما قابل استناد بگید نیست. چه کار کنیم؟ خویشون میگن تمسک میکنیم به سیره قطعیه. سیره قطعیه چیه؟ اینه که در خصوص وجه و یدین که یقینا نسبت به عمه مشکلی نبوده، در عهد ائمه علیهم السلام عمه ها می آمدن توی مجالس چیکار میکردن؟ پذیرایی میکردن. عمه اون صاحب خونه از بقیه پذیرایی میکرده، خدمت میکرده و طبعا مردها نگاهی به اون زنها به صورت دستهاشون نگاهشون میافتاده و از اهل بیت علیهم السلام هم رد و منعی در این زمینه صادر نشده. این که وجه و کفین تا اینجا، اما بقیه بدن چی؟ محاسن چی؟ ان شاء الله برای جلسه بعد. ولله الحمد.